سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: زكاة العلم نشره.
سبحان الله حمدا لله ولا إله إلا الله.
طلبگی تا اجتهاد.
الله الله.
مدرسه علمیه معصومیه قم.
الله الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء ثم الصلاة و السلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالى. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. قال سيد المظلومين أمير المؤمنين ارواح العالمین له الفدا اما حزنی فسرمدون و اما لیلی فمسهدون. مصیبت شهادت وجود مقدس و ملکوتی حضرت صدیقه طاهر سلام الله تعالی علیها مصیبتی سنگین و سخت. عرض تسلیت به پیشگاه مقدس و ملکوتی ولی از ارواح ناله الفدا صلوات مرحمت کنید. از اون جایی که من همیشه عرض کردم بحث درس تو رده دوم به دید من، نکات مهمتر از درس رو باید اول متذکر شد بعد درس انشالله تعالی با تمام اهمیتی که داره، یکی از رفقای شهیدین ما رضوان الله تعالی علیه ما خیلی طلبه فاضل نابغه، واقعا از اونایی که ذهنش از تک هاست، ضمن این که پشتکار هم البته داره، هم نابغه است هم پشتکار داره، لا افتش کنه، منم خیلی بهش امید دارم. ایشان سالها پیش مباحثه من می اومد، شاید 8 سال پیش. پدر بزرگوارشون هم یه روحانی بسیار مؤدب و عالم فاضل. ایشان ظاهرا توی یه سمیناری که برای نجف دعوت شده بودن که برن، ظاهرا دچار حادثه شدن و اتوبوس دچار حادثه شد و رحمت خدا رفت. بعد مراسم ختمشون بود، من شرکت کردم. این خدمت شما عرض شود که بزرگواری که منبر رفته بود، خب اون آقا که اعلام میکرد اولش هم گفت دکتر مثلا توسلی تشریف بیارن مثلا منبر برن. مرحوم پدر بزرگوار ایشان، خب عرض کردم یعنی این پسر هم خودش گویای ذهن پدر هست، توامندی خاصی داشت، ظاهرا رفته بودن مثلا دانشگاه و دکترا و از مدرسین به نام دانشگاه هم بود ایشان، تو دانشگاه قم تهران این ورانور درس داشت، لذا آقای دکتر بوده. این آقا از موقعی که رفت بالای منبر همش گفت این رفیق ما آقای دکتر فلان، حالا با امامه آقای دکتر فلان. من نمیدونم این چه تفکریه که یه عده بعد از این که حالا این آقایون ظاهرن بعد از حوزه رفتن، اونجوری که خودش هم مثلا سرگذشت رو نقل میکرد، چطور میرن دانشگاه، اینقدر مرعوب دانشگاه میشن. این عنوان دکتر چه عنوانیه که مثلا اینقدر باید تو دهن انسان بیفته او دکتر معرفی کنه، او هم که میخواد دوست بزرگوارشو یاد کنه هی دکتر دکتر. این چه عنوان مرغوبیست؟ چرا بعضی اینجوری هم؟ حقیقت حوزه کجا؟ مقدسیت حوزه کجا؟ این کتاب اگر تو این کلاس تو مدرسه علمی خونده بشه کجا؟ این کتاب تو دانشگاه خونده بشه کجا؟ چطور بعضی هنوز فرق اینا رو نفهمیدن؟ چرا نمیخوان اینا رو بفهمن؟ در محضر یه استادی که خدمت شما عرض شود عشق ریخته، اهل مواظبت بوده، سالها درس خونده، کجا خوندن؟ با یه کسی که ریش سیبیلشو میتراشه و معلوم نیست حرام و حلال الهیه قرار قاطی بخواد بیاد اینا رو درس بده کجا؟ اگر روحانی اینا رو تو دانشگاه درس بده کجا؟ چطور بعضی فرق بین حوزه رو با خدمت شما عرض شود که دانشگاه نفهمیدن؟ اینجور مرعوب دانشگاه؟ دکتر که دکتر، تمام عزت اون بزرگوار به این بوده که حجت الاسلام بوده. حجت الاسلام کجا؟ اگر بفهمه کسی مثلا یه عنوان خیلی گنده تر از دهنه. حالا ما راحت میگیم حجت الاسلام، حجت الاسلام یعنی کسی که جون بالا آورده تا بفهمد که اسلام یعنی چی. بعدش هم یه کلماتی رو به زبان آوردن به این که مثلا کسی که اگر نره دانشگاه مثلا اقتصاد رو در دانشگاه نخونه تو حوزه باشه هیچی حالیش نیست و هیچ مشکلی رو نمیتونه حل کنه. به اندازه کافی دارن حوزه رو میکوبن دیگه. تو با امامه اینقدر نکوب سر حوزه جلو اون همه آدمی که از دانشگاه اومدن. چطور بعضی اینا حالیشون نمیشه؟ اینا به خاطر همین است که این عنوان دکترا کارها میکنن. بکردی؟ وقتی هم میرن دانشگاه اینجور مرعوب میشن از اول تا آخر دکتر دکتر. رفتیم دانشگاه اینها رو خوندیم که اگر اینها رو نمیخوندیم این اقتصاد، چون ایشون خدا رحمتشون کنه هم به دانشگاه هم به بانک مرکزی کمک میکرد هم به مجلس کمک میکرد، یه شخصیت واقعا تراز اولی بود، نابغه‌ای رو اینا به راحتی از دست دادن. ولی انسان هر کسی میخواد تعریف بکنه به نظر میاد اول اون وجهه حوزویشه، حالا اگر بخواد کنارش بذاریم آخرش هم مثلا رفت دانشگاه. که اینقدر کلمه دکتر گنده کنه از اول تا آخرش. بعدش هم یه کلماتی که مثلا اگر دانشگاه نمی رفتیم نمی تونستیم عمق مطلب رو بفهمیم، رفتیم اونجا تونستیم مشکلاتی که بر اقتصاد این کشور ما حل بکنیم. چیکار می کردن تو طول دوره این آیون؟ بیکار نشسته بودن؟ اینا خیلی بده. من خواهش میکنم شما هم دانشگاه دیدید، هم ممکنه بعضیتون بخواید بعدها ادامه بدید، اینا رعایت کنید دیگه. ما با امامه به جان حوزه نیفتیم. به اندازه کافی افتادن، به اندازه کافی دارن ریشه به تیشه حوزه میزنن که فقه کار آمد نیست. تمام حرف این اگر شما گوش بکنید از توش در میاد فقه حوزه کار آمد نبود با امامه پیش این همه دانشگاهی. بله کسی که اجازه بده او رو از اول با دکتر معرفی کنه بعدش هم تمام کلمش دکتر دکتر باشه، این مشخصه چه تفکری داره. فکر اینا تفکراتی هستن که حوزه تو چشمشون متاسفانه اون حوزه‌ای که شیخ مفید فرمود، اون حوزه‌ای که سید مرتضی فرمود، اون حوزه‌ای که شیخ طوسی فرمود نیست، اینجوری مرعوب میشن. بعد یه کلماتی که از توش در بیاد که نه فقه کارآمد نیست، باید بیان اینا تو دانشگاه مثلا اینا رو بخونن، این کتابا رو بخونن، تازه مثلا متوجه بشن بتونن مشکلات رو حل کنن. شهید بهشتی رضوان الله تعالی علیه که تمام شد دیگه مسائله، بعدش هم یه مقدار شهید صد اونم که تو ایران نبود و بعد دیگه هیچ کس نبود مشکلات رو حل کنه، ما تازه داشتیم حل میکردیم با کمک ایشان که این سانه اتفاق افتاد. به چیکار میکردن این عوازم قم؟ با امامه تو سر عوازم قم زدن؟ سینا عازم چیکار میکردن؟ شما اقتصاد بلدید، سینا چیکار میکنن؟ 15 سال 20 سال خارج مکاسبشون طول میکشه تا اون کسی که بگه اگرم رفتم دکترا گرفتم فقط برای اینکه تو اون مجامعی که باید این کلمه باشه تا گوش بدن. آره خسرو پناه اینو فرموده بود، فرموده بود رفتم دکترا گرفتم چون تو بعضی جاها حاضر نمی شدن حرف منو گوش بدن، مجبور بودم این کلمه رو برم دنبالش تا بشینن گوش بدم بتونم انتقال بدم. این تفکر کجا، اون تفکر کجا؟ اون تفکری که تمام عظمتش رو به این میبینه که 30 سال تو حوزه استخون خود کرده، البته با گریه بر سید الشهدا و گریه با گریه بر امیرالمومنین، با سیاه پوشیدن، با سحر داشتن، با بین و طول و انداشتن، با شب جمعه داشتن، با صبح جمعه داشتن. اینا حوزوی میسوزه، اینا آخون میسوزه، چه ربطی داره به اون که خدمت شما هر چهار از اونجا بیرون بیاد، حالا با هر تفکری که میخواد بیرون بیاد. اینها رو مواظبت کنید. اینها سبب نشه خدایی نکرده، چون من یه وقتی هم یه سالی از یکی از رفقای مشابه این کلمه رو شنیدم که مثلا حالا شماها باید برید مثلا یه سری چیزها رو بخوانید. بله علم دیگه، یا مثلا لفظ دیگه، آدم نخونده باشه بلد نیست، ولی همون خونده تو بیار بذار جلوی این آقایون ببین 100 برابر خودت حلاجی میکنن به تحویل میدن، 100 برابر خودت، اون وقت بفهمی علم کجاست و اینا کیان. مثلا اینا رو مراعات بکنید، اینا درسه، اینا بهتر از ایناست. آدم اینا رو بخونه بعد بره یه دونه از اینا رو بزنه، اون وقت خدا میدونه که چه بلایی سر دین آورده با این نافهمی هاش. قیاس الاولویه، اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذی یسمى مفهوم الموافقه الذی تقدمت الاشاره الی. قبل از اینکه قیاس اولویت رو بخونم یه نکته ای رو راجع به بحث قبل تذکر بدم، بعد قیاس اولویت رو که بسیار این بحث به خلاف ظاهر ابتداییش بسیار مشکله، بلکه منم هر چی تأمل کردم چه فضاهایش رو ورود پیدا کنم چقدرش بمانه هنوز به نتیجه نرسیدم تا ببینم حالا مثلا تصمیم بر چی میشه. خیلی این بحث مشکلی است، دقت کردید. حالا یه فضاهایش و گراهاش رو میدم، اگرم نتونستم وارد بشم شما پیگیری کنید. ولی قبلش یه نکته رو عرض کنم، ببینید وقتی داشتیم اون احتمالات صفحه احتمالاتی که مرحوم مظفر مطرح کرد در مورد قیاس میخوندیم، به احتمال 4 و 5 که رسیدیم کنارش یادداشت کردیم احتمال 4 و 5، گفتیم این دوتا در مورد منصوص و ملن میان، پس چطور مرحوم مظفر میخواد جواب بده؟ ممکنه یه کسی بگه با ظاهر عباراتی که از مرحوم مظفر دیدیم این 4 و 5 جواب داده نشد، تو 4 میگفتیم باشه ولو تو به علت رسیدی، درستم مثلا رسیدی، ولی از کجا میخوای بگی این علت تام است؟ شاید این به اضافه موضوع مذکور سبب این حکم شده. مثال خدمت شما هست، شاید مثال بی رو برای شما زد، فرمود جهل به سمن در بی سبب عطلان است، ولی همین جهل به سمن ممکنه در معاوضه دیگه سبب عطلان نباشه، بی دخالت داره. گفتیم خب تو منصوص العله هم اینو بگیم، گرچه آمده ولی بگیم مسکریت خمر، این اون چیزیست که سبب حرمت است، نه صرف المسکریه مثلا. یا تو شماره 5 مشکل تطبیق بود، حالا شما رسیدید به علت، از کجا تو فرع اینو تطبیق میدید؟ آیا مرحوم مظفر اینو جواب داد؟ جواب اون است که بله جواب داد، منتها خب اینجوری که بگه اون دوتا اشکال اینجا مطرح میشه جوابشون اینجوری نداد، ولی جواب داد. جوابش چی بود؟ جوابش همون فهمفهمه بود. انفهمه، انفهمه یعنی چند بار عرض کردیم به استظهار عرفی بفهمیم، ما داریم کبروی بحث میکنیم، به استظهار عرفی بفهمیم که همین علت ذکر شده این علت تام است. این یعنی چی اینو بفهمیم؟ یعنی بفهمیم به استظهار عرفی که دیگه اون موضوع خصوصیتی ندارد، حالا چه خصوصیت به نحو کلی چه به نحو جزئی. جزئی یعنی در کنار این مثلا وجه ذکر شده. جواب دارم گفتیم اگر این استظهار رو بکنیم، ممکنه شما بگید توی مثالی معلوم نیست این استظهار باشه، میگه خب نمیشه، ما که بحث مصداقی نمی کنیم، که ما که بحث صغروی نمی کنیم. اگر نبود به درد بخور نیست، ولی میدونیم یه جاهایی هست. اگر اون جا ما کبروی داریم بحث میکنیم، میگیم اگر چنین استظهار عرفی شد، در این صورت میفهمیم که اون وجه ذکر شده اون علت تامه است، لذا میفهمیم موضوع موضوع عام است. جواب پنجمی رو داد. بله جواب پنجمی رو داد. چطور جواب پنجمی رو؟ گفت در این صورت موضوع میشود یه عنوان عام، و این عنوان عام بر هر مصداقی که مصداق این عنوان عام باشد از باب حجیت ظواهر تطبیق پیدا میکنه. دوستو جواب پنجمی هم داد، گرچه ظاهر عبارت نبود ولی باطن عبارت جواب داده شده بود. علیکم بتم. اما قیاس اولویت، قبل از اینکه من عبارات اینجا رو بخوانم، شما صفحه 122 رو بیارید. 122 ببینید، ایشون تو بحث تقسیم و اقسام المفهوم، اقسام المفهوم هنو بعضی از جهات مفهوم منصوص العله رو من گذاشتم برای آخر بحثا، دقت کردید؟ ولی حالا شما بپرسید ببینم، شاید از اون چیزایی که ما بعدا میخواییم بگیم نیست.
اگر
این
موقع
نقطهش
برمیاده به روز قبل، این بحثای روز قبل این مقداری
یا روزای بعد؟
نه آها بله، ارزم موضوع شون این مثال مالور که شون مثال زدن، بعد ما مضاف رو خارج کردن از مثال، ظاهرن اصلا از حدیث حالا به همین مقداری که اینجا میبینیم ظاهرن خارج به شما که آرزم نشه، بلکه داخل باشه به این
جهت. یه اشکال صغربیه دیگه، شما میگی من استظهار میکنم که از این حیث هم خدمت شما عرض شود که بیان داره. این اشکال صغربیه، یعنی مشکلی برای مرحوم مظفر به وجود نمیاره. مثال عوض میکنی، شما میگی تو این مثال من نسبت به اقسام ما و از جهت مطلق بودن یا مضاف بودنم من میفهمم لأن له مادتن، چه ماده چه اون آبی که ماده دارد مضاف باشد چه مطلق باشد، من از این حیثم میفهمم عنوان ها. این استثاره، ولی حالا استثاره درسته یا درستی این دیگه بیا خارج از کلاس با هم دیگه بحث بکنیم. میخوام بگم اشکالی به مرحوم مظفر نیست، مرحوم مظفر قانون کبروی دار. ممکنه تو بعضی از مثال ها ممکنه که اتفاق افتاده، هر روز داره در فتاوا اتفاق میفته، اختلاف استظهارات است که به اختلاف فتاوا می انجامه، وگرنه دلیل که یک دلیله. اقسام المفهوم صفحه 122، ینقسم المفهوم الى مفهوم الموافقه و مفهوم المخالفه. مفهوم الموافقه ما کان الحکم فی المفهوم موافقا فی السنخ للحکم الموجود فی المندوب، فا این کان الحکم فی المندوب وجوب باشد در مفهوم هم وجوب باشد و هاکذا، حرمت هست حرمت باشد. کدلالت الاولویه، رفقایی که اونجا درس بودن چقدر من معطل شدم فقط راجع به این کاف صحبت کردم که این کاف آیا جایگاه دارد یا جایگاه ندارد. ایشون اونجا نوشت مثل دلالت اولویه فی مثل قول تعالی فلا تقل لهما اف، فرمود این مفهوم موافق داره، مفهوم موافقش هم همون دلالت اولویت است که دلالت الاولویه فی مثل قول تعالی فلا تقل لهما اف الا نهی عن الضرب و شد للعبابن، یعنی لا تضرب هما، یعنی مثلا لا تقل لهما برو بابا، اف نگو، برو بابام نگو. و نحو ذلک مما هو اشد اهانتا و ایلاما من التعفیف المحرم به حکم الایه و قد یسمى هذا المفهوم فهو الخطاب. اونجا برای شما نوشت ولا نزاع فی حجیت مفهوم الموافقه به معنا دلالت الاولویه علا تعدی حکم الحکم. اینا رو با دقت دارم میخونم، تعدی الحکم همون این الحکم یعنی همان حکم در منطوق، همان حکم به معنا دلالت الاولویه الا تعدی الحکم الا ما هو اولا فی اول علت الحکم. خب وقتی آیه شریفه بفرماد اوف نگو و ما میدانیم اوف در جهت مثلا اهانت یا اذیت کمترین کلمه است، خب این یعنی کلمات درشت در از این رو به طریق اولا نگو، به طریق اولا نزن، به طریق اولا شرط نکن. مثلا به این میگیم قیاس اولویت. رضا قیاس اولویت رو ایشون اونجا فرموده بود. رجوع کنید به تقریراتتون، منم رجوع کردم تقریرات رفقایی که دستم بود نگاه کردم بود، اونجا من وارد شدم، هم راجع به این کافه صحبت کردم که آیا با مبنای مرحوم مظفر این کاف جا دارد یا جا ندارد، هم راجع به آیونی صحبت کردم که آیا واقعا مفهوم موافقت همون قیاس اولویته. رجوع کنید به آدرساتون، دیدید از مرحوم آیت الله عظما بروجردی در نهایت الاصول عرض کردیم 295 اینجوری نبود. آیت الله عظما بروجردی فرمود رابطه این دوتا تساوی نیست، مفهوم موافقت میتواند درش اولویت مطرح باشد میتواند نباشد. من خواهش میکنم عبارت آیت الله عظما بروجردی رو یه بار نگاه کنی، چون احتمال دارد تو اون تتمه‌های بحثایی که آینده میخوام بهش اگر خدا توفیق داد برسم به اون عبارت آیت الله عظما بروجردی هم نیاز داریم. یه عبارتی ایشون اونجا دارد که اونو مفهوم موافقت ایشون اعلام میکند، ببینیم درست است یا درست. یا رجوع بفرمایید به نهایت الوصول علامه هلی جلد 2، اینا همه اون صفحه عباراتش خونده شده، 515 516 518. یا رجوع کنید به هدایت المسترشدین که حالا من عبارت ایشون رو اینجا میخونم، جلد 2 419 420 عبارت رو گوش بکنید، عبارت هدایت المسترشدین رو ببینید. ایشان رضوان الله تعالی علیه تو 419 وارد همین بحث میشن که ینقل اقسام المفهوم، اما المفهوم فاما ان یکون موافقا للمنطوق فی الایجاب و السلب او مخالفا له فی ذلک، والاول مفهوم الموافقه و یسمى فهو الخطاب و لحن الخطاب، بهش فهو الخطاب و لحن الخطاب هم میگیم، و المحکی عن البعض انه ان کان ثبوت الحکم فی المفهوم اولا من ثبوت الحکم فی المنطوق سمی بالاول، بهش میگن فهو الخطاب، و ان کان مساویا لثبوته له سمی بالثانی لحن الخطاب. بعد اون وقت ایشون براتون اقسام مفهوم مخالف رو فرمود تا رسید به 420. تو 420 اینجوری نوشت، فرمود اما المفهوم الموافقه فسیجی الاشارت و الی فی کلام المصنف رحمه الله فی بحث القیاس، گفت تو بحث قیاس صاحب معالم از این بحث میکنه، تو بحث قیاس، و ظاهر انه لا خلاف فی حجیته و الاعتماد علیه، لا خلاف که همه حجت میدونن و اعتماد دارن، لکن المحکی عن البعض این که کونه قیاس هست، میگن این قیاس هست، قیاس قیاس اولویت از اقسام قیاس هست، و ان الوجه فی حجیته حجیت و قیاس الاولویت هست، این از اقسام قیاس. بعد در مقابل اینها کسایی که قائلن به چی؟ که نه این از باب انفهام از لفظ است، همین مبنایی که مرحوم مظفر دارن. بعد خدمت شما عرض شود، فرمود اینا رو که فرمود نوشت و کیفکان فالحق انه لا ربط له به قیاس الاولویه. مرحوم محمد تقی از کسایی که میشد که فرمود اصلا مفهوم موافقت هیچ کاری با قیاس و اولویت ندارد، و لیست حجیتها من جهت حجیته، اصلا بینا با هم بیرم بلا اشکال فی حجیت مفهوم موافقت ولو قلنا به عدم حجیت قیاس اولویت. ولی کسی قیاس اولویت حجیتشو نتواند ثابت کنه. خب همینجا الان جای یه سوالی پدید آمد. ایشان وقتی اون بالا قیاس اولویت رو فرمود و ظاهر انه لا خلاف فی حجیته، قد کردی؟ فرمود لا خلاف فی حجیته والاعتماد علیه. خب خودش که الان اینجا ظاهرا عبارتش این شد، فرمود لا اشکال فی حجیته ولو قلنا به عدم حجیت قیاس اولویت. خب این چی شد؟ این عبارت ایشون نفهمیده چی نوشته؟ ببینید بالا که فرمود این حجیت دارد مفهوم موافقت، به خاطر قانون الفاظ حجیت ظواهر فرمود. پایین فرمود من مفهوم موافقت رو قیاس اولویت نمیدانم، لذا مفهوم موافقت به حجیت ظواهر حجیت دارد، ولی اینکه قیاس اولویت رو نتونیم بگیم حجت است، لذا عبارات با هم دیگه مشکلی نداره. بلا اشکال فی حجیتها ولو قلنا به عدم حجیت قیاس الاولویه. چرا؟ لاندراجها فی المفاهیم لفظیه، چون مفهوم موافق از اقسام مفاهیم لفظیه است. بعد ادامه‌ای دارد عبارت و شما عبارت رو ادامه بدید. باز رفقا میتونن خدمت شما عرض شود که معالم رو ببینید. معالم به همین چاپ نور، در نور 230 یا نهایت الوصول علامه حلی جلد 3 609 یا مبادی علامه حلی 219. اونجا اقوال آمده، اقوالی که در قیاس اولویت آیا اصلا قیاس اولویت مفهوم موافق است؟ یه دو گفتن نه. اونایی هم که گفتن آره، آیا حجیت قیاس اولویت از باب قیاس است یا از باب حجیت ظواهر است؟ همین اقوال در معالم آمده، همین اقوال در بحث قیاس، همین اقوال در نهایه علامه حلی در این آدرسی که دادم آمده. حالا مرحوم مظفر چی؟ مرحوم مظفر ببینید خوب گوش کنید، ظاهر عباراتش اینجوریه. ظاهر عبارات میفرماید ما دو نوع اولویت داریم. ظاهر عباراتش اینجوریه: اولویت عرفیه، اولویت عقلیه. ظاهر عباراتش این است که اولویت عرفیه همون مفهوم موافقت هست. و وقتی شد مفهوم موافقت، مفهوم موافقت بواسطه الفاظ بود دیگه، حجیت ظواهر. خب پس اولویت عرفیه که اسم دیگهش مثلا قیاس اولویت باشه میشود حجت. مثال لا تقل لهما اف، همون مثالشون دوباره تکرار. ولی اگر اولویت شد اولویت عقلیه، این اولویت عقلیه رو ایشون چجور تفسیر میکنه؟ ظاهر عباراتش، این ظاهرها رو که میگم قصد دارم ها، هر جا گفتم ظاهر عبارات من رو مثلا. ظاهر عباراتش دو جا رو وقتی به هم جمع میکنیم مثلا اینجوری میبینیم: مجرد اولویت باشد. این مجرد رو ایشون در مقابل این میزنه که از فحفا و مفهوم به دست نیاید، به اضافه این که این اولویت فقط توسط درک عقل باشد. ظاهر عبارات مرحوم مظفر این است که این قیاس است و باطل، این قیاس تشبیهی است، این قیاس تمثیلی است، این باطله، این به درد بخور نیست. لذا اولویت عرفیه‌ای که همون مفهوم موافقه است، این حجت است. و اینی که ما داریم میگیم حجت است، منظور این یکی است، این یکی به درد بخور نیست، این از اقسام قیاس باطل است، تشبیه است و تمثیلی است. ملاحظه بفرمایید. قیاس الاولویه، اما قیاس الاولویه فهو نفسه الذی یسمى مفهوم الموافقه، این همان است که مفهوم موافقت است. الذی تقدمت الاشاره الی، صفحه 122. این یکی چی بود؟ 475 بود؟ آره 475 هم یه دور دیگه ببینید. 475 بحث حجیت عقل. ببینید ایشون باز آخر صفحه میفرماید و من تصریحات المحقق و الشهید الاول یظهر انه لم تتجلى فکرت و دلیل العقلی فی تلک الاصول فوسعوا فی مفهومه. اینا دلیل عقلی رو توسعه دادن الى ما یشمل از ظواهر اللفظیه مثل لحن الخطاب و هو ان تدل قرینتون عقلیتون الى حسب لفظه و فهم الخطاب و یعنون بهی مفهوم الموافقه. اونجا فرمود فهم الخطاب همون مفهوم موافقت است و نسبت داد اونا منظورشون از فهم الخطاب مفهوم موافقت است. و قلنا هناکه، و گفتیم در اون صفحه انهو یسمى فهم الخطاب. فهم در لغت به معنای مفهوم میاد، به معنای مفاد میاد و اینا منظورشون همون مفهوم خطاب مولاست، خطاب شارع است. که مثال الآیت الکریمه فلا تقل لهما اف الداله بالاولویه على النهی عن الشتم والضرب و نحوه ما، که ما اونجا عرض میکردیم تو صفحه 122 بهتر از اول بگیم از مقوله خود قول منتها الفاظ شدیدتر و غلیظتر بگیم لا تقل لهما برو بابا. لازم نیست حتما برداریم مقوله قول رو تبدیل بکنیم به مقوله ضرب. اینا اون صفحه، همه صفحه 122 گفته شده، تو تقریرات موجوده. الدالت و بالاولویه علی النهی عن الشتم و الضرب و نحوه ما و تقدم فی هذا الجزء، در همین جزء گذشت، صفحه 475، که ان هازا من از ظواهر، بلکه 475 نمیخواد، همین دو صفحه پیش 536 فرمود و صحیح ان یقال ان منصوص العله و قیاس الاولویه هما حجتان ولکن لا استثناء من القیاس، چون اینا قیاس نیستن بلکه ظواهرن. همین بزنید به همین 536، ان هازا من از ظواهره فهو حجت من اجل کونهی ظاهرا من اللفظ لا من اجل کونهی قیاسا. حالا شما بذارید در مقابل اینکه یه عده گفتن نه این از باب قیاسه، چی بوده تو ذهن اونا که نمی رفتن زیر باره اینکه این از باب مثلا حجیت ظواهر است. لا من اجل کونهی قیاسا حتی یکون استثناء من عموم نهی عن القیاس، تا بگیم تمام قیاسات حجت نیستن الا قیاس و اولویت. بله ما هم اسمشو میذاریم قیاس، برای اینکه عابدی گفت ما که با کلمه قیاس که مشکل نداریم، که ما با حقیقت قیاس مشکل داریم. اون روایات ذم قیاس یعنی ذم انتقال تسریه حکم جزئی به جزئی، لذا اگر اسم اینا هم گذاشیم قیاس، چون در حقیقت اینجا هم یه تسریه الحکم است، تسریت الحکم اوف به برو بابا، تسریت الحکم مثلا عدم قول به عدم زن، اینجا میانو تسریت لذا اسمشو گذاریم قیاس. ما که با کلمه قیاس مشکل نداریم، که با حقیقت قیاس مشکل داریم، اون قیاس تشبیه تمثیلی که امام ارواحنا له الفدا زده کنار. و این اشبه القیاس، اگرچه شبیه به قیاس است، اینجا بس تسریه هست. و لذالک سمیه به قیاس الاولویه، بهش قیاس اولویت گفتن، بهش گفتن قیاس جلی در مقابل قیاس خفی. به قیاس تشبیهی و تمثیلی میگن قیاس خفی. چرا؟ چون تو اونجاها باید این علت بند خدا رو یه جوری کشف میکردن. تا 10 راه گفتیم در کتب عامه نوشتن که چجوری علت رو کشف بکنیم، لذا اسمش شد قیاس خفی، چون تمام رکنیت قیاس به اون جامعه بود، به اون علته بود، اون سخت کش میشد. به این گفتن قیاس جلی. چرا گفتن جلی؟ چون ظاهر است، آشکار است، عند فهم العرف. عرف بهش بگی لا تقل لهما عفه، بگی فلانی گفته که به این تو هم نگیا، بگه نه گفته تو نگو، ولی بزرگتر از تو رو اشکال نداره بهش بگی. کی اینا رو میفهمه؟ دقت کردی که تو خصوصیت داره، این کلمه با کلمه تو مشکل داشته، گفته به این تو نگیا، میگه بابا بیا برو دم در وایسین، جون من اشکالای طلبه مدرسه ای نکن، بریم دم در وایسین از این مردم بپرسیم، هر کسی رد میشه بگیم آقا یه کسی به یه کسی گفته با این یکی تو نگید، شما چی میفهمید ازش؟ یاره یعنی کلمات درست در از تو هم نه، کی واسه تو خصوصیت داری؟ دقت کرد؟ لذا تو اینجاها از اون مقوله قیاس خفی نیست. اینجا وقتی میبینیم اهانت در تو موجوده، این اهانت، این علت اقواش در مثلا علیاذ بالله شرطهای درشتر از تو موجوده، اونگه یعنی شرط من نکن، لذا بهش گفتن قیاس جلی. و شما این کلمه قیاس جلی رو در همون نهایت الوصول علامه حلی میبینید، در محقق معارج میبینید، در معالم میبینید، این تعابیر تعابیریست که مرحوم مظفر از اون آیون گرفته و نقل کرده. و من هنا لا یفرز مفهوم الموافقه الا حیث و یکون و للفظ، تمام اینا توجه داشته باشه، مفهوم موافق وابسته به لفظه، باید یه لا تقل لهما فنی صادر بشود، بعد ما بگیم به طریق اولا مثلا برو بابا نگو یا نزن. لذا تمام حقیقتش به لفظ بستگی داره، لذا از مقوله ظواهر است و حجیت ظواهر. و من هنا لا یفرز مفهوم الموافقه الا حیث و یکون و للفظ ظهوران، این استظهار عرفی باید بشود، اگر یه جا این استظهار عرفی نشد این میشه قیاس باطل. قیاس باطل للفظ ظهورون به تعد الحکم، الحکم همان حکم، به تعدی همان حکم، به تعدی همان حکم الا ماه و اولا فی علت الحکم. لذا بعضی از آقایون رفقا قیاس اولویت رو اینجور تعریف کردن، قیاس اولویت اینجور تعریف کردن، نوشتن اثباتو مثل الحکم، مثل الحکم، مثل اثبات و مثل حکم الادنا للاعلا، لا اثبات و اینو این لا رو توجه کنید، ببینید بعدا من ازش استفاده میخوام بکنم یا نه، لا اثبات و حکمن اقوا فل اعلا، این قیاس اولویت نیست که شما حکم قوی تری رو بخواید در اعلا چیکار کنید؟ سرایت بدید. مرحوم مظفر تا الان چند بار فرمود الحکم، 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 همان حکم، اثبات و مثل حکم. این تعریف رو شما میتونید در هدالفکر جلد 5 281 ملاحظه بفرمایید. و من هنا لا یفرز مفهوم الموافقه الا حیث و یکون و لللفظ ظهورون به تعدی الحکم الا ما هو اولا فی علت الحکم. این تعریف آیت الله عظم سبحانی رو هم ببینید در الانصاف جلد 2 440 نوشتن اذا کان ثبوت الحکم فی الفرع اولا من ثبوته فی الاصل. چرا؟ لقوت العلت المفهومت فیه، تماما برمیگردد به این فهم عرفی، عرف باید بفهمد، لقوت العلت المفهومت فیه به طریق نص، پایش هم یه نصی از شارعه، فهو قیاس الاولویه و هو حجت علی الاطلاق، این حجت است، و هو ایضا عمل بالنص لا بالقیاس، همین نظر مرحوم مظفر، این از باب حجیت ظواهره. و علی فرض کونه قیاسا لذا تا عامه گفتن قیاس ما حجت میدونیم، زود نگو نحن لا نقول به. بابا ببین اسمش قیاسه، ببین اعاظم شما میگن. الان یه عبارتی هم خوندم، عبارت قبل، و علا فرض کنهی قیاسن فهوه حجتون اندل جمعی، فرق نمی کنه امامیه یا غیر امامیه. لذا ما با عنوان قیاس هم، با کلمه قیاس، لفظ قیاس هم قیاس و حجت داریم. قدکردی داریم. چرا؟ لأنهو مدلولون عرفیون، لذا بهش میگن اولویت عرفیه، اولویت عرفیه بهش میگن. لأنهو مدلولون عرفیون که خدمت شما عرض شود، هر کسی که تدبر کند یقف و علیه کل من تدبره فی، کل من تدبره فی، استثار عرفی. و من هنا لا یفرز مفهوم الموافقه الا حیث یکون لللفظ ظهورون به تعدی الحکم الا ما هو اولا فی علت الحکم که آیت تعفیف المتقدمه. مثال بعدی ببینید، اگر کسی به شما بگی که اذن داری در دار من سکونت کنی، رفقا این مثال رو ببینید، ببینید قبول میکنید، قبولم نکردید اشکال صغرویه، کبروی سر جای خودش باقی است. نکردیم مثال رو میذاریم کنار. یه کسی به شما بگه من اذن دادم بهت به سکونت در دار، مرحوم مظفر میفهمد این به طریق اولا، این خطاب او در بین عرف میفهماند که از داده به چی آقا؟ استفاده از مرافق، مرافق. و میگه اتفاقا فقها هم همین تو ذهنشون بوده، یه بحثی دارن فقها ها راجع به اذن. اگر یه کسی اذن به یه چیزی بده، آیا از این اذن میشه اذنای دیگه ای در آورد؟ این بحث الاذن است. میگه وقتی به مثل این مثال رسیدن، گفتن بله، اذن او به سکونت در دار، اذن به استفاده از مرافق حساب میشه و اسم اینو گذاشتن فهو الاذن. فهو الاذن مفاد یک اذن، مفهوم یک اذن. اولی اذن اولی میفهماند اذن دومی رو، دیگه لازم نیست زنگ بزنی بگی بپرسم ببینم میتونم استفاده کنم. مل مراد از این دار و مل مراد از این مرافق، چون تا میگن مرافق یه عده ذهنشون خدمت شما عرض شود میره همین راه کربلا تا خدمت شما عرض شود نجف و اون اسامی که اونجا خود است. خیر، اون یه مصداقشه. دقت کردید مرافق در لغت، ببینید لسان رو، ما یتوقف علیه انتفاع، هر چیزی که انتفاع متوقف بر آن است، این یه مصداقش. لذا عرب به آشپزخانه میگه مرفق، لذا به استبل میگه، به بالکن میگه، البته به سرویس بهداشتی هم میگه مرفق. آشپز حمام. لذا کل هر چیزی که ملزومات ساختمان است، به ترجمه های دکتر آذرنوش صفحه 249-243، ملزومات ساختمان و وابسته های به خانه، این رسوش مرفقه. لذا تو این مثال یه عده خواستن اشکال کنن، گفتن این که نشد قیاس و اولویت، که کسی که میگه تو دار استفاده کن، اذن میده سکونت در دار، خب دار جزء دار مثلا سرویس بهداشتیه، این که انطباق عام است و اجزاش، این اصلا قیاس اولویت نیست. من به دفاع از مرحوم مظفر عرض میکنم، میگم من که مرفق رو گفتم، حتی استاب، حتی بالکن، ضمن این که سرویس بهداشتی های زمان مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه داخل بیت نبوده، داخل دار نبوده، نوهن بیرون بوده. شما لابد دیدی دیگه، الان هم معمولا اینجوری در عراق، چون سرویس تهوی و اینا که آنچنان هنوز نیست، لذا می بردن داخل حیات ها. لذا دار اگر به معنای محل سکونت هم باشه، باز حتی همون سرویس بهداشتی رو هم به قیاس و اولویت می گیرن. نخواستید تو اون خواستید خرچه کنی تو استر، بگید در بالکن، اینا که دیگه مشخص میشن. ضمن این که بعضی ها مستحضری دار رو اتاق میدانن، اتاق. اگر این مد نظر مرحوم مظفر باشه که دیگه خیلی واضح تر میشه، استفاده از آشپزخانه به طریق اولا، به تعبیر خودش فهول، استفاده از سرویس بهداشتی و فضلا برسد استبل و چه و بالکن. چی؟ به فهم عرفی. عرف میگه ببین این که خب معمولا آدم به خونه زندگیش بیشتر حساسیت داره تا به بالکن و استبلش. دیگه اینجا میگه خودم زندگی میکنم، میگه بالکن که من زندگی نمیکنم، استبل که من زندگی نمیکنم، دقت کردی؟ لذا وقتی محل زندگیش رو اذن سکونت میده، به طریق اولا اذن استفاده میده از استبل و بالکن و خدمت شما عرض شود مثلا سرویس بهداشتی مثلا. و منهو دلالت الاسم، کسی میتونه اینا رو بزنه؟ حالا مثلا مثال دوم رو، مثال سوم رو، لذا اصلش رو باید قبول بکنیم، با اصلش مخالفت نی کبراش، الا اینکه دو بعضی از مثال ها مشکل پیدا میکنیم. و منهو دلالت الاسم به سکنت دار علا جواز تصرف به مرافقها به طریق اولا و یقال لمثل هازا فی عرف الفقها ها اذن الفحوا، بهش میگن اذن الفحوا. مثال بعدی مرحوم مظفر میفرمد، این آیه شریفه میفرمد فمن یعمل مثقال ذره خیرا یره. آیه شریفه میفرمد کسی ذره‌ای مثقال ذره‌ای خیر بکند می‌بینند. به ذهن کسی میرود که مثلا اگر یه ذره از مثقال رفت بالا دیگه نه، میگه به اندازه مثقال بود بهت میدم، ولی یه ذره از مثقال رفت بالاتر خیرات دیگه جهنم میبرمه، عقابت میکنم دیگه. بابا اینو بدی دست عرف، به ذهن عرفیش میرس میفهمد که اگر از ذره رفت بالاتر این همین حکم یرا، همین حکم در مورد او ثابت است به طریق اولا. و منه الآیه الکریمه فمن یعمل مثقال ذره خیر یره الداله بالاولویه علی ثبوت الجزا، همین یره على عمل الخير الكثير. و بالجمله انما ناخذ حجت میدانیم، ناخذ اخذ به معنای حجت دانستن، به قیاس الاولویه اذا، شرط دارد، شرط استثار عرفی است، اذا کان یفهم ذلک من فهو الخطاب، به مفهوم موافق، اذ یکون للکلام ظهور بالفهوا فی ثبوت همان حکم فی ما، در یه فرعی که هوه اولاس فی علت الحق، چون اون علت مثلا در او اقواس اشد است، فیکونو جناب قیاس اولویت حجتا من باب الظواهر و من اجل هازا ادوه من المفاهیم. میگه کار من هم نیست، آیون دیگم قیاس اولویت رو از اقسام مفاهیم دانستم و مفهوم موافقت و سموه مفهوم الموافقه، که البته عرض کردیم مخالفینی دارد. ازا شرط گذاشتیم، ازا کان یفهم ذلک، اما ازا لم یکن ذلک مفهوما من فهو الخطاب. از اینجا به بعد دیگه میخواد این دومی رو بگه. یه اولویتی هم داریم، اولویت عقلیه، اما ازا لم یکن ذلک، این خدمت شما عرض شود که قیاس اولویت مثلا، اذا لم یکن ذلک این اولویت مفهوما من فهو الخطاب فلا یسم ذلک مفهوما، دیگه بهش نمیگیم مفهوم موافقت، اینو دیگه از باب ظواهر و جهت ظواهر نمیدانیم، فلا یسم ذلک مفهوما بل اصطلاح، ولا یکفی مجرد الاولویه، این مجرد با قرینه خط قبل یعنی بدون فهم از فهو الخطاب، بدون اتکای بر لفظ، ولا یکفی مجرد الاولویه وحده ها فی تعدیت الحکم از یکون و من القیاس الباطل، این دیگه میشه قیاس تشبیهی و یشهد لذلک. این مثال رو ببینید، این مثال کشنده است واقعا. من یه وقتی فکر میکردم اگر این مثال رو بخوام بحث کنم اون زوایایش که من رو آزار داده هنوزم ندیدم که آنچنان کتب حلش بکنه، اون وقت چند جلسه این روایت طول میکشه. حالا ببینم چقدرش رو متحدث بشم. روایت رو گوش کنید، روایت خیلی تکون دهنده است. روایت هم در کافی شریف است، هم در تهذیب است و هم در من لا یحضر الفقی، در هر سه تا منبع ما موجوده. من از وسائل نقل میکنم، جلد 29 صفحه 352. یشهد لذالک، لذالک چی؟ که اگر اولویت صرف عقل باشد بدون اتکای بر خطاب، و یشهد لذالک ما ورد من النهی عن مثل این اولویتی فی صحیحه، روایت صحیح السند است، فی صحیحه ابان، ابان ابن تغلب، ابان ابن تغلب، عن ابی عبدالله الصادق علیه السلام قال ابان. ابان کیه؟ من اول بگم ابان کیه که بعد اون وقت وقتی این روایت رو میخونیم به کنهش دقت بکنیم. من از رجال نجاشی براتون نوشتم، صفحه 10 میگه ابان اینه: عظیم المنزل فی اصحابنا لقا علی ابن الحسین و ابا جعفرن و ابا عبدالله، سه امام معصوم ارواحنا لهم الفدا، روا عنهم و کانت له عندهم منزلت، پیش همه ائمه منزلت داشت. قال له ابو جعفر، امام باقر علیه السلام در حقش اینجوری گفت: اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس، فتوا بده، فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. ما اومدیم حوزه تمام هم و غم ما این بشود که شاید زحمت بکشیم گریه کنیم در کنار درس خوندن، شاید ولی از ارواحنا لهم‌الفدا یه دونه مثل این رو بگی دیگه کار تمامه، دیگه اونایی که مثل اینو ولی از در حقشون بگه دیگه اونا به حتما به خودشون مطمئن باشن. فانی احب ان یرا فی شیعتی مثل، اینی که تاییده، تایید تمامه. رزقنا الله ان شاء الله تعالی، برای اینکه این دعای من استجابت بشه در حق هممون، ما نشیم از کسایی که دکترا رو به حوزه بفروشیم، قد کردید از این آدما نشیم، این تفکرات مزخرف رو بریزیم بیرون، ما گول اسم نخوریم، گول پروفسور و دکترا نخوریم، ما که اینا رو دیدیم که دقت که بدانیم حوزه کجاست. برای استجابت این دعا صلوات من اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک. ببینید امام مقام فتوا به او داده، یک فتوا بده در مسجد، اونم نائب الامام، یعنی که بشین، و بعدش هم مثل تو یه چنین شخصیتی. الان میخوایم این روایت رو ازش بخونیم. ما قال ابو عبدالله علیه السلام، امام صادق وقتی خبر فوت او رو شنید خوش به حالشون، واقعا خدا کنه مثل اینو ولی از موقع فوت ما بگه: اما والله لقد اوجع قلبی موت و ابان، قلبم به درد آمد از فوت ابان. یه چنین شخصیتیه ها، دقت کرد، کان قارئا فقیها لغویا، اینا رو نجاشی نوشته. حالا ببینید روایت از اوست، میگه به قال ابان به امام صادق: قلت له ارواحنا له الفدا، ما تقول فی رجل که قطع اصبعا من اصابع المرأة، یه آقایی که یک انگوش از انگوشتای یه خانم را قطع کرده، این دیش چقدره؟ کم فیها، چقدر باید بده؟ قال عشرون من الابه، 10 تا شتو. قلتو قطع اسنتین، در کافی شریف هست اسنین، لذا مرحوم مظفر خودش نوشته در مصدر این اسنینه در کافی شریف. قال عشرون، اگر دو تا را قطع بکنم، امام فرمود 20 تا. قلت و قطع سلاسن، سه تا انگشته خانمی رو قطع کنن. قال سلاسون. قلت و قطع اربن، شما بودید جای ابان چی میگفتید؟ ها؟ 40 تا. چرا 40 تا؟ برای اینکه شما چی میگی؟ میگید خب من تو اون مثلا دبستان خوندم تناسب، به ما گفتن سه اگر بشه سی، چهار میشه ایکس، ایکس هم 40 به دست آوردیم. اینا این عقل قطعیه دیگه، قطعی. امام ارواحنا لعفدا وقتی 4 تا بود فرمود 20 تا، فرمود 20 تا. این خوشگش زد، خوشگش زد. بعد تعبیر رو ببینید، قال اشرون، امام فرمود 20 تا. قلت سبحان الله، عوام میگه خب اینجا جای سبحان الله هست دیگه، یهوی 3 تا 30 تا 4 تا بشه 20 تا. چون بحث این است که یعنی خدا چنین حکمی رو داده، منزه است خدا سبحان الله. این واقعا هم سوالیست و هم تعجبی. یقتع سلاسن فیکون علیه سلاسون و یقتع اربعن فیکون علیه اشرون. سیتا ستا سیتا چارتا بیستا این نهازا. اینجا رو ببینید عبانه ها با اون پیشینه این نهازا کان یبلغنا و نهنو بالعراق، چون امام فرستاده بود، نائب الامام بود در عراق، من در عراق بودم این رو به من رسوندن. فنبرع من قالهو یا نبرع، هر دوتاش صحیح است. من گفتم نه این دروغ میگه این کسی که آورده این روایتو. و نقول الذی جاه به شیطان، گفتم اینو شیطان گفته. امام فرمود فقال مهلا یا ابان، اینجا جای ترمزه، اینجا جای گاز نیست، مهلا یا ابان هازا حکم رسول الله. ان المرعته قانون داد زن تا دیش به یک سوم دیه کل برسد، دیه کل در فقهشیش خوندید دیگه 100 تا شطوره، دیه زن تا یک سوم 100 شطور برسه یعنی 33 مثلا خورده، با مرد مساویه. وقتی که بیش از یک سوم بشود نصف می شود. اینجا 3 تا انگوش 30 تا، 30 تا شطور، چون 30 تا شطور حدود یک سوم 100 تا شطوره، ولی وقتی دیگه شد 4 تا دیگه نصف می شود، می شود 20 شطور، 20 شطور. ان المرعته تعاقلو، تعاقلو یعنی توازنو، ولی در نسخه مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه تقابلوس، لذا خود مرحوم مظفر نوشته تقابلو در حاشیه، ان المرعته تقابلو الرجل الی ثلث دیه، با هم همسانن تا ثلث دیه، تا 30 تا شتو با هم یکسانن. فاذا بلغت الثلث، اگر دیه به سلس کل دیه برسد رجعت الان نصف، نصف می شود. یا ابان انک اخذتنی بالقیاس، تو قیاس کردی. و سنتو ازا قیست محقت دین، از ریشه دین زده می شود. مرحوم مظفر چی می فرماد؟ می فرماد این تو ذهن خودش یه اولویت قطعیه چین، مثل همینی که شما گفتید. حالا بگید، گوش کنید، یه کسی بگه 40 تا نه، ولی دیگه بیشتر از 30 تا. حالا 40 تا هم نگی، ولی دیگه بیشتر از 30 تا. 3 تا وقتی 30 تا، 4 تا دیگه جرمش بیشتره، یعنی باید خدمت شما جزاش کمتر بشه، جریمهش کمتر بشه. حالا بگو 40 تا نه، ولی بالای 30 تا. میگه اینا عقله، اینا اولویت های عقلی هست، بذار کنار، اینا کلام امام مستند نشد، فهم نشد. اینجا فهم الخطابی نداشتید. ببینید من بقیهش رو نمیخونم، شما تا فردا تحمل کنید. اولا این عبان بود، عبانی که به سمت فقاهت رسید، به بیان معصوم. تو بشین و فتوا بده، قد کردید؟ یه آدم توانمندیست. من یا شما اگر بودیم در مقابل این بیان، ما هم نمی کردیم اینو، ما چنین قیاسی رو نمی کردیم. اگر این قانون الهی رو نمی دونستیم که دیه زن تا یک سوم برسه مساویست، از یک سوم که بیشتر بشه نصف می شود، اینو نمی دانستیم. اگر ما بودیم و به این مقدار از امام میپرسیدیم یک انگوش ارواحنا لهم فدا فرمود 10 تا 2 تا 20 تا 3 تا 30 تا ما واقعا 4 تا رو اگر 40 تا نمیگفتیم یه مقدار مثلا آدم محتاطی بودیم میگفتیم بیشتر از 30 تا لاغن 40 تا مثلا نمیگفتیم تناسب رو نمیبستیم میگفتیم مثلا 4 تا بیش از 30 تا. خب اگر این حکم عقل قطعیه، این که میگم من و شما، یعنی میخوام بگم آیا این نوعیه نیست؟ چرا این حجت نباشه؟ آیا این قطع آور نیست؟ وقتی نوعیه میشه قطع آور نمیشه؟ مگه این مرحوم مظفری نبود که کل ما حکمه به العقل حکمه به الشرع؟ مگه نفرمود منظورم از این عقل نوعیه؟ من از همه شما پرسیدم، گفتم شما بودید، کسی بود به ذهنش برسه که یه هایی چل بشه چهار تا بشه بیستا بیاد پایین؟ همه ما بودیم اونجا سبحان الله نمی گفتیم. لذا این روایت شده از مشکلات فقها که این روایت مشابه اینم هست، مشابه اینم هست. حالا جالبه که مرحوم شیخ الرامدی رضوان الله تعالی علیه در وسائل جلد 2741 یک قسمتی از این روایتو که میاره، قسمت آخرشو زیرش نوشته فیه و فی امثالهی و هیه کثیرتون جدن دلالتون علا بطلان قیاس الاولویه. قیاس الاولویه رو ببوس بذار کنار با این چیزایی که تو داری میبینی امام فرمود مهلا، اون وقت چطور میخوای قیاس اولویت بکن؟ اینی که اینقدر برات روشنه دیگه، این عبام بود با این پیشینه گفت الذی جاهبه ای شیطان. من گفتم شیطان داره اینو میگه، امام فرمود ما گفتیم مهلا یا عبان که. خب واقعا اگر این اینقدر قطعیه، امام فرمود اخستنی بالقیاس و سنه ازا قیصد موه قدین، تو بقیه جا دیگه روشن وضعیت. بذارید کنار، ببوسید این اصلا تمام اینا رو، برید فقط سراغ اون کتاب و سنت ببینید چی گفته. هر چه که از این مباحث منصوص العله، کشف علت، نمیدونم اولویت، اینا میاد، اینا وضعش خطرناک، اینا رو همه رو باید گذاشت کنار. حالا ببینید، تأمل کنید تا انشالله تعالی فردا یک کوچیکی وارد این بحث بشم. استغفر الله و الحمد.